حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 55 قزوینی، 56 خانلری، 49 ایوزی، 430 نیساری و 54 سایه. خم زلف تو دام کفر و دین است، ز کارستان او یک شمه این است. جمالت معجز حسن است، لیکن حدیث غمزه ات سحر مبین است. ز چشم شوخ تو جان کی توان برد، که دایم با کمان اندر کمین است. بر آن چشم سیاه صد آفرین باد، که در عاشق کشی سحر آفرین است. عجب علمی است علم هیئت عشق، که چرخ هشتمش هفتم زمین است. نپنداری که بدگو رفت و جان برد، تو پنداری که بدگو رفت و جان برد، حسابش با کرام الکاتبین است. مشو حافظ ز کید زلفش ایمن، که دل برد و کنون در بند دین است. مفاعیل. ما بازم از این غزلا داشتیم، منظورم غزلاییه که مسدس به اصطلاح عروضی و اوزان مخصوص مثنویه، و همون جوری که عرض کردم عموماً غزلای حافظ در این اوزان جز غزلای درجه یکش نیست و سعدی در این کار موفق تر بوده که تو این اوزان مخصوص وزن مثنوی که کوتاه تره شعر بگه. و به همین دلیلم بعضی ها مثل دکتر ریاهی اینا رو جزء غزلای الحاقی برشمردن، ولی اینا عرض کردم اینی که یک غزلی ضعیف باشه و ما خوشمون نیاد و حتی خود حافظم خوشش نیاد، دلیل به این نمیشه که مال حافظ نبوده باشه. اینا میشه پذیرفت که خودش بعدن تلاشی در ترویج و نشرش نکرده باشه، ولی نمیشه حکم داد و حذفش کرد. و به همین جهت اینی که آقای نیساری اینو جزء غزلای اصلی حافظ نیاوردن و ما قبول نداریم. یادم هم هست که سالها پیش توی آلبوم آینه رو بود، یه آلبوم اینجوری بود که آقای سراج با آقای زلفانون و چند تا دیگه اجرا کرده بود، اینو خونده این غزل، اگر پیداش کنم میذارم، با آواز ملایم میخونده که بد نیست. من هر وقت اینو میشنوم یاد اون آواز میفتم. خم زلف تو دام کفر و دین است. دکتر حمیدیان به درستی توضیح دادن که دام کفر و دینو میشه از ترکیبات معطوفی گرفت که غرض اطلاق و عمومیت کامله، مثل کافر و مسلمان، مثل هست و نیست، مثل خیلی چیزهای دیگه که میگیم هست و نیستش رو بردن، منظورمون این نیست که نیستش هم بردن. این کفر و دین هم از این جهته، ولی از اون جهت هم گفتن که من به نظر همین درست تره، و از جهتی هم گفتن که اینجوری هم میشه برداشت کرد که دام کفر زلف توست و از اون برم چهره تو راهنمایی به دین می کند، مثل همون کفر زلفش خم دین می زد و آن سنگین در پیش مشعله از چهره برافروخته بود. و خب تو شعر عرفانی اصلا زلف و نماد کسرت تفرقه و عالم هستی گرفتن و نماد کفر همونجور که مقابلش خال نماد وحدت. به هر حال خم زلف تو دام کفر و دین است. باز داریم این، میگم اینا سنت های قبل از حافظه، کفر و دین هر دو در رهش پویان، وحده لا شریک له گویان. یا اون مضمونی که گفت و گوی کفر و دین آخر به یک جا میرسد. زکارستان او یک شمه این است. این کارهایی میکند کارستان که این تازه یک شمه آن است. گفتیم شم یعنی بویدن و شمه یعنی یک بار بویدن و مجازن به معنی یه چشمه، یه نمونه به کار میره. جمالت معجز حسن است، لیکن حدیث غمزت سحر مبین است. حالا حدیث اصطلاح دینی هم هست اینجا، یعنی ماجرای غمزت، ولی حدیث هم میگه که با کفر و دین و اینام و با معجز تناسب داشته باشه. جالبه که جمال ملموسه و غمزه یه چیز مجرده، یه چیز ملموسی نیست. اون وقت این معجزه است، جمال معجزه و غمزه سحر شمرده میشه. سحر در اصل یعنی هر کاری که برای پی بردن به مأخذش باید باریک بین بود و کاری که به امور خارق العاده شبیهه ولی خارق العاده نیست. تفاوتش با معجز اینه. و خب سحر مبینم که بارها در قرآن اومده، این ترکیب سحر مبین، یعنی مبین یعنی آشکار، سحر آشکار. و منکران میگفتن این معجزات انبیا مثل ساحراست دیگه، همون جوری که ساحرها و شعبده بازا کار خارق العاده میکنن اینا میکنن. یکی از دعواها همین بوده که ما از جنس اونا نیستیم. حالا میگه جمال تو معجزه حسن است. حالا جمال هم به معنی چهره هم به معنی زیبایی، و اینجا به هر دو وجه میشه گرفت. جمالت معجزه حسن است، لیکن و اینو بهش میگن به اصطلاح مدح موجه یا درویه. شما انتظار دارین بعد از لیکن یه چیز عکس اون بگه دیگه، ولی که شما رو غافل گیر میکنه و میگه نه، چون همینجوری آدم فهم میکنه میخواد بگه این معجزه ولی دیگه غمزت به درد نمیخوره، ولی میگه نه، حدیث غمزت هم اونم سحر مبین است. هرچند اگر این سحر رو مقابل معجز بگیریم اما این دیگه شاید دیگه نشه مدح درویه یا موجه گرفتش. هرچند باز در کلیتش تو به سحر هم که بگی بازم مدح به هر حال بعد از لیکن ذم یارو نیست و از این جهت اون سنت به قوت خودش باقیه. ز چشم شوخ تو جان کی توان بود، که دایم با کمان در کمین است. شوخ معانی مختلفی داره. امروز به معنی کسیه که مزاح میکنه. شوخ یعنی دل ربا، گستاخ، به این معانی. اینجا هم چشم شوخ به این جهت اومده. چشم شوخ تو جان کی توان برد. حالا جان، توان، کمان، حواسش به این نام هست. از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه دار. یا اون مضمون از چشمت جان نشاید برد، که از هر سو که میبینم کمین از گوشه ای کرده است و تیرن در کمان دار. ز چشم شوخ تو جان کی توان برد. چرا؟ چون دایم با کمان اندر کمین است. کمان و کمین جناس وسط و جناس شبه اشتقاق داره، چون از یه ریشه نیست کمان و کمین، برای همین جناس اشتقاق نیست، از اون مشتق نشده، شبه اشتقاق. قدما این دایم هم همون جوری که ما امروز غائب کمتر میگیم، میگیم غائب، اینم میگفتن دایم به جای دائم. به نظرم در تصحیح و اینا بایستی آدم حواسش باشه که اینا رو چه جوری بنویسه. نباید بنویسیم دائم، چون تو نسخام دایم همه نوشته بودن که دایم با کمان اندر کمین است. کمانش چی چیه؟ کمانش اون ابرو دیگه. بنابراین کسی که با کمان در کمین باشه معلومه که آدمو میزنه دیگه. بران چشم سیاه، حالا تو خانلری هست، بدان چشم سیاه، بران چشم سیاه صد آفرین باد، که در عاشق کشی سحرآفرین است. این ترتیبی که میخونم به نظرم درستنی ترتیبه. در بعض چاپایین تناسبات رو ریختن به هم. ببینین یکی یکی، حالا هنوز از جمال اومد به چشم، الان هنوز در چشم. عاشق کشه و ما گله ای از این عاشق کشی نداریم، چون سحر آفرینی میکنه در این عاشق کشی و با سحر آفرینی عاشق میکشد. عجب علمی است، علم هیئت عشق که چرخ هشتمش هفتم زمین است. چند تا توضیح بدم. یکی این که حالا یه لحظه اصلا این عجب علمی است، آدمو یاد اون عجب علم میندازه که خود حافظ گفته که به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم. این عشق مثل علمیه و علم عجیبی هم هست. حالا هیئت اول توضیح بدم که هیئت به معنی شکل و پیکر و صورت و حالت و گونه و طرز. و امروز هیئت به معنی اصطلاحیش به کار میره که هیئت دینی و اینا باشه. جالبه تو دانشگاه هم ماشاءالله این اسمی که گذاشتن ناخودآگاه خیلی گویاست، گذاشتن هیئت علمی. یعنی هم از این جهت که اگر معنیشو بدونی، هم یعنی ظاهرش علمیه، صورت علمی داره، و هم اینی که این جواب بیشتر به هیئت میخوره تا دانشگاه. و حالا کاری نداریم معنی امروزی هیئت و اون هیئت دینی و اینا رو که اصلا فراموش کنین، اینجا ربطی نداره. هیئت اون علم ستاره شناسی که احکام نجوم و نمیدونم شکل قرار گرفتن سیارا و اینا رو در قدیم تصور میکردن، اونو بهش میگفتن که هیئت. و علم هیئت از اون جهت میگه قدما بر طبق هیئت بطلمیوسی به اصطلاح عالم رو میشناختن. یعنی که تصور میکردن که زمین ثابت است و بعدش هفتا فلک مثل هفت لایه پیاز روی اونن. فلک اول قمر، بعد عطارد یا تیر، بعد زهره یا ناهید، بعد فلک چهارم شمس یا خورشید، بعد پنجم مریخ یا بهرام، بعد مشتری یا برجیس، بعدم زحل یا کیوان. این هفت فلک بوده. بعد فلک هشتم رو میگفتن فلک ثوابت، که حالا اینجا چرخ هشتم میگه. چرخ معادل فلکه دیگه، معادل عربیش میشه فلک. اون فلک هشتم یا چرخ هشتم فلک ثوابته. یعنی چه؟ ببینید اینا رو میفهمیدن که اینا سیاره هستن، برای همین میگن میدیدن اینا سیر میکنه، میچرخه نسبت به ستاره ها که ثابت تره، برای همین اینا رو گفتن سیاره. اون وقت بعد گفتن یه فلکی هم داریم که اون ثوابت روش چسبیدن و مثل یه توپ در نظر بگیریم که توش چیز چسبونده باشن. فکر میکردن اینجوریه، اینا میچرخه اونا ثابته، برای همین اون فلک ثوابته. و فلک نهم فلک اطلسه یا فلک الافلاک، فلک فلک ها. خب طبیعتا قدما چیزا نمیشناختن دیگه، این حالت امروز منظومه شمسی رو که نمیشناختن که، و اورانوس و نپتون و پلوتون هم نمیشناختن. بنابراین اون هفت فلک یه ذره با اینا فرق داره دیگه. یعنی اورانوس و نپتون و پلوتون که اصلا اینا خیلی جدید شناخته شده رو نداشتن و به جاش اون وقت جزء اون هفت فلک و یا میگم برای همین ما هم هفت فلک داریم، هم هشت فلک هم نه فلک، به جاش اون چیزا رو میذاشتن. چون ترتیب امروزی عطارد و زهره و زمین و مریخ و مشتری و زحل، بعد اورانوس و نپتون و پلوتون. اونا نه اینجوری چیز نمی کردن، اونا فلک اول و قمر می گرفتن، بعد عطارد که اون وقت تازه این به ترتیب نزدیکی به خورشیده، عطارد و زهره رو ترتیبش رو درست می فهمیدن. بعدش رو باز فکر می کردن که خورشیده، در صورت که بعدش زمینه و بعد دوباره مریخ رو درست میفهمیدن، مشتری هم درست میفهمیدن و زحل هم درست میفهمیدن. خب به نسبت گردشش اینا رو بلد بودن، ولی زمین و خورشید و ماه هم جزء اینا میگرفتن، یعنی زمین رو نمیگرفتن، خورشید و جزء اون سیاره ها میگرفت. حالا این هفت فلک که میگم این بهش میگن هیئت بطلمیوسی، یعنی بطلمیوس اینو پیدا کرد و در متون دینی هم اومده دیگه. شما گاهی من دیدم بحث میکنن که آقا آیا مثلا چه قرآن چه سایر کتابای آسمانی گفته که زمین ثابته یا میچرخه و اینا. امروز خیلی عجیبه، مؤمنین ما اونایی که ایمان دارن به اینها خیلی براشون دشواره بخوان قبول کنن که میگم کلیه کتاب های آسمانی اصلا اونجوری تصور میکردن. آخه نمیشه که یه کتابی یه جور دیگه تصور کنه، تصور مردم یه جور دیگه باشه، که اصلا بنای اونها همش بر همین بوده که زمین ثابته. و چرا اینه میگم؟ برای اینکه وقتی این گالیله بدبخت و اون کوپرنیکو نمیدونم اینا رو کشف کردن، بابا پدرشون کلیسا در آورد دیگه، گفت اینا که شما میگون با این چیزی که در کتاب مقدس اومده تناقض داره و کتاب مقدس که نمیتونه غلط باشه، شما دارین اشتباه میگی. و برای همین بعد اون انقلابای بزرگ فکری و رنسانس و اینا پدید اومد دیگه، چون اینا همش با اون روایتی که میشد، چون میگفتن آقا خداست دیگه، خودش داره میگه اینجوری ساختم، حالا تو اومده میگویش همه شباهت یه جور دیگه نشون میده. میگم این بحث خیلی عجیبه اصلا برای من که کسانی اینجوری تصور میکنن که نه نیست. و خب اگه نبود که پس چرا شما زودتر نمیدین بگین؟ حالا که بعد دیدین ثابت شد، بعدم اینکه کلی با این دانشمندا دعوا کردین که آقا نه تو داری چرت میگی، بعد دوباره دیدن نه آقا اینا چرت نمیگن، نمیشه هم اصلا رد کرد اینا رو، اومدن جوری پذیرفتن که حالا اگر بگی که آقا کتابای آسمانی همشون اینجوری تصور میکردن که زمین ثابت و بعد ماه و بعد عطارد و فلان و اینا، اون وقت اینا چیز میکنن، تازه تعجب میکنن. و میگم اون واقعا عجیبه که یه همچین فکری داشته باشی. و حالا دیگه اون کسی که میخواد نپذیره و اینا، بحثش یه چیز دیگه است. و نکته ای هم از بعضی ها میگن کدوم مثلا آیه اینو گفته. ببینین نیازی نیست که آیات که نمیدن چیزا بدیهی رو بگن، که اینا برای همه مردم بدیهی بوده. مسئله اینه که بر طبق این، مثلا همین سبع سماوات که ما داریم، سبع سماوات یعنی چه؟ میگم حالا بعدن بعضی آمدن تعویل کردن، گفتن نه این آسمان ها اصلا کاری به این آسمان مادی اینا نداره. بحث منم اینه سلام من بگم کدوم درست میگن کدوم غلط، من دارم تعبینش میکنم. حالا دیگه شما هر عقیده دارین میتونین داشته باشین. و خلاصه این هشت فلک و نه فلک و هفت فلک برای این داره. و اون وقت زمینم به همین ترتیب قیاس کردن که هفت طبقه میتونه باشه و هفتم این پایین ترینشه. برای همین جهنم هم هفت طبقه داره، بهشت هم هفت طبقه داره، هشت طبقه هم داره. همین یعنی این همه جا حکم فرما بوده، این هفت و هشت. همین هم هست که فردوسی میگه ز گرد سواران در آن پهن دشت، زمین شد شش و آسمان گشت هشت. یعنی زمین چنان اینا کوبیدن به زمین که زمین یه طبقش کم شد، به آسمان یه طبقه اضافه شد. علم هیئت عشق چقدر علم عجیبی است. این بیتی یه پیچیدگی داره، یه پیچیدگی دستوری که بعضی شاره ها اینو نفهمیدن و گفتن آقا این بیت غلطه و اشتباه گفتن. بابا جون چرخ هشتمش هفتم زمین هستا، باید اینجوری معنی، چرخ هشتم هفتم زمینش است. علم هیئت عشق چه علم عجیبی است. ما یه هیئت افلاک داریم، یه هیئت عشق داریم. در عشق جوریه که این چرخ هشتم اومد. حالا ببینین چقدر قشنگ گفته اینو دکتر زریاب خویی یادداشتی دارن در کتاب آینه جام برای علم هیئت عشق با این عنوان. وقت گفتن بر طبق اعتقاد قدما در هیئت قدیم زمین مرکز عالم و تیره و تاریک بود و خاک طبیعتش سرد و خشک بود، اما این زمین عشق روشن و تابناکه و اعماقش یا هفتم زمینش، اسفل و سافلینش، پایین ترین پست هاش، پست ترین پست هاش، پایین ترین پایین هاش، مانند فلک هشتمه. که کدوم فلک هشتم؟ فلک هشتم فلک ثوابته که نورانیه، روشنان فلکی درش هست. بنابراین عشق جوری است که آسمان هشتم، یعنی بالاترین جایی که میشه تصور کرد، کف 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 زمین عشق، یعنی آنجا که نهایت بلندی نهایت پستی عشق تازه. و خب این خیلی عجیبه دیگه، عجب علمی است، علم هیئت عشق که چرخ هشتم هفتم زمین آن است، زمین هفتم آن. بنابراین پیچیدگی هم نداره که هی تو سر شعر حافظ بخوان بزنی. اینم از عراقی آوردن دکتر حمیدیان که خاک درگاه او کسی بوسد که از فلک هفت نردبان دارد، ریزه چی نیست از سر خانش آسمان گرچه هفت خان دارد. از کمال اسماعیل هم آوردن غمزه تو به چابکی ببرد دل که در هفتمین زمین باشد. خب نپنداری، این نپنداری تو بعضی نسخه ها اومده تو پنداری، تو قزوینی و سایه هم تو پنداری اومده، در نسخه های من هم تو تاشکند و ایاسوفیه و نسخه پاریس و اینا تو پنداری اومده. حسنش اینه که آقای راستگو هم اشاره کردن، اینا همیشه به شیوه پرسشی خوند، یه جور پرسش انکاری، تو پنداری که بدگو رفت و جان برد، یا تو پنداری که بدگو رفت و جان برد، اخباری. میگم پرسشیش هم هم پرسشی عادی، هم پرسش انکار، یعنی تو اینجوری فکر میکنی، ده خب اشتباه میکنی، حسابش با کرام الکاتبین است. کرام الکاتبین معنی کردن نویسندگان بزرگوار. خب باز آیه قرآن دیگه، سوره انفطار، که دوتا فرشته در قدما تصور می کردن که بر شانه راست و چپ آدم می نشینن، تو تفسیر ابوالفتوح رازی خیلی قشنگ آورده، کریمانند و دبیرانند، دبیرانی که کریمند و کرم ایشان آن است که در خبر آمده که چون بنده طاعتی کند، فریشته دست راست شادمانه شود و بشتابد و یکی را ده بنویسد، و چون معصیتی کند و فریشته دلتنگ شود، فریشته دست چپ خواهد تا بر او نویسد، آن دیگر گوید توقف کن یک ساعت، باشد که پشیمان شود. میگه صبر کن که این یهو پشیمون شد و اگر پشیمون شد دیگه ننه. همچنین وی را میفرماید تا هفت ساعت شاید که بنده پشیمان شود، پس از هفت ساعت گوید بنویس که بس جاهل بنده ایست. و حالا چیکارش کنیم دیگه؟ برای همین میگن کرام الکاتبین، بدان که این دو فریشته که گفتیم که کرام الکاتبین ایشان است. این عبارت آخر البته مال غزالی. خب حالا میگم یا اینجوری که تو پنداری، یا اینکه نپنداری که بدگو رفت و جان بود، یه موقع زنهار تا حواست باشه، مراقب باش، بی خود این فکر رو نکنی که بدگو میرود و جان میبره، حسابش با کرام الکاتبین است، با این کسایی هم که حساب آدم رو می نویسن، یعنی تو باید بری و بعد جواب پس بدی. مشو حافظ ز کید زلفش ایمن، که دل برد و کنون در بند دین است، تو بعضی نسخه ها که دل برد و کنون در قصد دین است، که اونم خب تناسبی داره و هم بند با اجزای بیت تناسب داره و هم قصد دین، که قصد به معنی سوء قصد باشه. اتفاقا جالبه که سایه هم این قصد دین رو به اصطلاح بولد کرده، با حروف برجسته نوشته و به این معنی که ضبطه، یعنی جالبیه اینم. این بعد گو رفت و جان برد، و آقای هروی گفتن رفت و میشه مرد معنی کرد، حالا یا رفته عادی، چون رفت و به معنی مردن هم ما به کار میبنیم دیگه. ای حافظ از کید زلفش ایمن مباش. اینم بارها عرض کردم ایمن ایمن نیست، توضیحاتش در غزلهای دیگه هست. چرا؟ چون که دل برد و کنون در بند دین است. دلتو برده، الان دین تو را هم خواهد بود. بنابراین مواظب زلفش باش. کدوم زلف؟ همون زلفی که اول غزل بحثش بود. میبینید که چقدر جالب به اصطلاح غزلو بست، یعنی از همون جایی که شروع کرده بود غزلو، از دوباره به همون خم زلفم ختم کرد. جالبه که این بیت در بعضی نسخه ها نیست و در بعضی نسخه ها هم به جاش این بیت داره که ز جام عشق می نوشید حافظ، مدامش مستی و رندی از این است. اون وقت جالبه، همون جوری که گفتم غزلایی که تخلص نداره رو گاهی اگر بشه همون یکی از بیت ها رو برمیدارن، یک کلمه اسم شاعر رو میارن، اگر نشد یه بیت میسازن. و این یه نسخه نویافته است، در بغداد دیدم که این بیت رو آورده که ز جام عشق می نوشید حافظ، یا میشه خون می نوشید حافظ، ولی کاتبم جدا نوشته و ظاهرا همون می نوشید میخوند. مدامش مستی و رندی از این است. خب باشه، تا همینجا بدرود، تا وقتی دیگه.